از آینده سازه.
لوازم تحریر و لوازم اداری سهند.
ساعت 22:30 رو خدمت شما از ایستگاه رادیوی ایران اعلام میکنم و دعوت میکنم که برنامه بعدی رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
قصه شب.
غریبانه. این داستان قول مردونه. نویسنده مجید حیدری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بیتا خارستانی، امیر عباس توفیقی، حمید یزدانی، مینو جبارزاده. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
شب داری دنبال چی میگردی؟
کجاست این دسته گل شاخ شمشادمون؟
یه نگاه به ساعتت بنداز، بچه خوابه.
از کی تا حالا این موقع میخوابیده؟
خسته بوده خوابیده، حالا مگه چی شده؟
چی میخواستی بشه مینو؟ آرزو به دل موندم یه روز این بچه یه دسته گلی به آب نده.
باز چی کار کرده؟
میخواستی چی کار کنه؟ 100 دفعه تا حالا بهش گفتم سر خود کاری نکن.
بیا بشین ببینم چی میگی. من اصلا سر از حرفای تو در نمیارم به خدا.
منم از کارای این بچه سر در نمیارم.
گفتم یه آتیشی سوزونده ها. هولو ولو داشت ببینه تو کی میای خونه.
مدیر مدرسه شون بهم زنگ زد.
ای وای، مگه چی کار کرده؟ تو درس و مشقش تنبلی کرده؟
ای بابا،
با بچه ها دعوا کرده؟
تو که از من بدتری. اجازه بده میگم، مدیر مدرسه شون پای صف گفته 1-2 روز دیگه به مناسبت هفته دفاع مقدس تو مدرسه مراسم دارن.
خب این چه ربطی به امیرعلی داره؟
میگم بهت، مدیرشون از بچه‌ها خواسته اگه تو قومخیش و دوست آشنا کسی رو میشناسن که تو جبهه بوده دعوتش کنن بره واسه بچه‌ها صحبت کنه.
خب این چیزا به امیرعلی چه ربطی داره؟ وایسا ببینم. نکنه؟
بله، آقا رفته پیش مدیرشون گفته آقا جون ما هست.
قربونش برم الهی، بچه‌م خواسته یه پوزی جلوی دوست و رفقاش بده دیگه. گفتم حالا چی شده
مینو؟ مثل این که تو اصلا متوجه نیستی.
آسمون که به زمین نیومده حمید جان، بچه هم گفته پدر بزرگش بره مدرسه شون، گناه کرده؟
نه خیر، انگار تو این خونه همه از همه جا بیخبرن.
دیدم داره با آقا جون تلفنی حرف میزنه.
پس کار خودشو کرده؟ ای بابا، کاش بهت زنگ میزدم جلوشو بگیری.
امیرعلی روزی دو سه بار به آقا جون زنگ میزنه، چی میگی تو؟
تو که حال روز آقا جونو میدونی، میدونی که نمیتونه از خونه بیاد بیرون.
آره، ولی نیم ساعت که چیزی نیست گذشته از این. من میدونم که آقا جون به امیرعلی نه نمیتونه بگه.
منم از همین نگرانم، میدونم الان برای خودشون بریدن و دوختن.
حمید به خدا هیچی نمیشه، بذاریم بچه هم خوشحال بشه. خودش همیشه میگه کاش میشد آقا جون قصه هایی که از جنگ برای من تعریف میکنه به دوستام هم بگه.
مینو، مثل این که تو یادت رفته آخرین بار که آقا جونو از خونه بردیم بیرون یه هفته تو بیمارستان بستری شد.
چی بگم والا، راضی به زجر کشیدن اون بنده خدا هم نیستم من.
من موضوع رو به مدیرشون توضیح دادم، گفتم آقا جون نمیتونه بیاد.
جواب امیرعلی رو چی میخوای بدی؟
خب براش توضیح میدم، خودش دیده که آقا جون نفسش در نمیاد.
حالا شاید واسه روحی آقا جونم بد نباشه دیدن شور و حال بچه ها.
مینو جان، اگه حالش خوب بود حرفی نداشتم. ماما میگه روزی نیست که زنگ نزنن خونه و دعوتش نکنن جاهای مختلف، ولی نمیتونه بره.
وقتی تو خونه بچهش به زور میره.
خودم فردا میرم با آقا جون صحبت میکنم.
یه چیزی نگی ناراحتش کنی.
نه بابا نترس، بعد اینم سال رگ خوابش تو دستمه.
بهتره بگی رگ خواب ما تو دست آقا جونه. همیشه وقتی میبینه بچه ها زیادی نگران سلامتیش هستن سکوت میکنه، هر وقت ساکت میشه چشماش با آدم حرف میزنه.
چی میگه؟
میگه انقدر مثل بچه ها با من رفتار نکنی.
خب
من هنوزم همون حاج رسول اسفندیاری هستم، حتی اگه صدام در نیاد و نتونم 10 دقیقه از این تخت خواب بیام پایین.
حاج رسول اسفندیاری. پیدا نکردی اون گزرداسا؟ مادر جون کجا رفته؟ نباید شما رو تنها میذار.
رفته خرید. آه همونه، یکی از همونا بده.
باشه آقا جون، میخوای به برنامه درمونگاه؟
من دوای درد خودم رو میدونم. این نورو نباتایی که روزی یکی دو تا مش میخورم همیشه رفاقه میکنه.
ولی بازم که سرفه میکنید آقا جون.
این سرفه ها که همدم منه. البته مونس حاج خانومم هست. 2 دقیقه سرفه نکنم سر و سینه زنون میاد که حاجی چرت شده بمیرم. الهی
بیا این آبو بگی، نمیخواد حرف بزنی آقا جون، اذیت میشی.
باشه من ساکت میشم، ولی تو بگو این وقت روز اینجا چه کار میکنی؟
بابا شنیدم با امیرعلی قول و قراری گذاشتی.
بله یه قول مردونه، بعد سال و ماهی قربونش برم نوه دست گلم یه چیزی ازم خواسته.
من و مینو کلی زحمت کشیدیم تا امیرعلی این ماجرا رو فراموش کنه.
دست در نکنه.
میشید جونت،
میخوایی من رو جلوی بچه رو سیاه کنی؟
نه من فقط نگران سلامتی شما هستم بابا.
قبول، هر جای کلم یه حکمی میکنه. درست، دو کلم نمیتونم با کسی اختلاط کنم. درست، ولی امیرعلی چیز زیادی نخواسته.
زیاد جدی نگیرید آقا جون، بچه هست، یکی دو روز دیگه یادش میره چی گفته.
من میخوام پا به پاش برم تا یادش نره که چی گفته و پای حرفی که زده بایسته.
آخه اینجوری لوسش میکنیم بابا.
نترس ما حرف هم دیگر خوب میفهمیم.
بابا مثل این که حرف همه رو آویزه گوشتون میکنید الا حرف دکترتون.
من گوشم از امر و نهی دکترها پره. زنگ زدم به یکی دوتا از بچه ها، با هم میریم و زودی برمیگردیم.
آخه لشکرکشی کردین، آخه مدرسه، اونم ابتدایی.
من اگه حرفی هم داشته باشم به درد همونا میخوره و بس.
یه دفعه بگین حرف نزنم دیگه، مثل همیشه مرغ شما یه پا داره و بس.
نگران نباش، همیشه آرزو داشتم یه روز برم مدرسه دنبال امیرعلی و بیارمش خونه.
بابا یه بار که با ماشین
نگرفتی بابا جون، نگرفتی
جونم.
میگم دست تو دست پای پیاده. دلم میخواست یه بارم وقتی از مدرسه میاد بیرون و سر میچرخونه تو جمعیت پدر مادرها منو ببینه که دارم براش دست کم میدم.
خب
بعد مثل تیر از چله در اومده بیاد طرفم و بپره تو بغلم، بعد رو کنه به دوستاش و با خوشحالی بگه امروز بابا بزرگم اومده دنبالم، آقا جونم.
من
الان یه بار این بچه خواسته ما رو به دوستاش نشون بده، من ناز کنم از حالا که بچه هم فکر کرده بابا بزرگش حرفی برای گفتن داره برم دیگه.
آخه میدونید بابا
نترس نترس، من تو این دنیا کار ریز و درست زیاد کردم، 10 دقیقه حرف زدن واسم عیب و ایرادی نداره.
یواش یواش داره به امیرعلی حسودی میشه، پس خودم میان دنبالت.
گفتم که دوست و رفقا میان، دل نگرون نباش.
آبا تو رو خدای خورده استراحت کنید، بذار این ماسک اکسیژن رو بزنم رو صورتتون، اجازه بدید بابا. خیلی خوب. آها
که امشبم دست از با دراستر اومدی.
آره قبول نمیکنه. تو چشاش یه برقی میبینم، یه جوری حرف میزنه که انگاری میخواد بره عملیات.
بعد چند سال خونه نشینی اجباری،
خدا شانس بده، میگه چون نوام گفته باید بره.
نمیدونی امیرعلی چه ذوقی کرده بود حمید، به آقا جون گفته همون لباسی رو بپوشه که وقتی فرمانده بوده میپوشیده، میخواد دوربینشو ببره بده دوستاش ازشون عکس بگیرن.
امیرعلی که بچه است، آقا جون هم که از اون بچه تر شده، صرفه یه لحظه امونش نمیده مینو.
امید به خدا شاید اینطوری روحیش هم بهتر باشه.
آخه با این آلودگی هوا
میخوای فردا خودمونم بریم مدرسه؟
میخواستم همین کارو بکنم اما نمیذاره، از این که مثل بچه ها باش رفتار کنیم بدش میاد.
امیرعلی از وقتی اومده 3-4 بار زنگ زده خونه آقا جون اینا.
به موقعش حسابشو میرسم.
خب مقصر آقا جونه که همش از خاطراتش برای امیرعلی تعریف میکنه.
خب واسه همینه که همه بچه های همسن و سال اون دلشون میخواد دکتر مهندس بشن، ولی بچه ما میخواد رزمنده بشه.
چایید سرد شد.
آش به مامان میگفتم یه خواباوری چیزی بهش بده فردا نتونه از خونه بره.
خجالت بکش همین.
چرا؟
حتی فکرش هم زشته آخه.
بابا من فقط نگران سلامتی آقا جونم همین.
مگه تا حالا ما سر پا نگهش داشتیم؟ خودش بود و توکلش به خدا.
خب اون که بله، خدای شکر.
چه خبره؟ درو شکستی؟
سلام.
سلام عزیزم.
چرا نیومدی موما؟
نتونستم مرخصی بگیرم مادر، تازه همین الان رسیدم خونه. مدرسه چه خبر بود؟
خیلی شلوغ بود، همه پدر مادر اومده بودن.
آقا جون
با دوستاش اومده بود، نمیدونی بچه ها چقدر از دیدن آقا جونم خوشحال شده بودن، یه عالمه عکس باش گرفتن.
مثل این که تو از همه خوشحالتر بودی. یا
خیلی وقتی میخواست صحبت کنه با هم رفتیم پشت اون چیز تیریبون.
بالاخره کار خودتو کردی. حالا چی گفت آقا جون؟
آقا جون هیچی، همین که خواست حرف بزنه خب صرفش گرفت.
وای
تو میخواست حرف بزنه بعد دوباره صرفش گرفت، تا اینکه همین جوری که داشت این صرفه میکرد آقا مدید برش دست زد. خب بعدش هم بچه ها، بعد بقیه. آقا جون هی صرفه میکن، اونا هی برش دست میزدن.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. شما شنونده بخش شبانه برنامه‌های رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز هستید. برنامه بعدی روایت رهایی تقدیم شما میشه.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در روزهای نخست ماه صفر سال 61 هجری، یزید ابن معاویه خود پایتخت و قصرش را برای جشن بزرگ و پایانی آماده کرده بود. کاروان اسیران اهل بیت در نخستین روز ماه صفر به دروازه دمشق رسید، اما نوشتند که آنها را 3 روز در پشت دروازه متوقف کردند تا شهر و کاخ برای جشن بزرگ آماده شوند. جشنی که قرار بود برای بنی امیه مرهمی باشد بر داغهای شکست در جنگ بدر و حقارتهای روز فتح مکه.
این روایت
اشک تمساح. قرار بود اسیران اهل بیت را به کاخ ببرند. با حضور آنها در مجلس یزید سفر کاروان به نقطه اوج خود می رسید و سخت‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین فرصت برای درهم شکستن غرور اموی آغاز می شد. پسر معاویه و نوه ابو سفیان دستور داده بود ایوان و کاخ را بیاراگند و کرسی های زرین و سیمین بگذارند. به فرمان او پرده های رنگارنگ و چشم نواز آویخته بودند و تختی مجلل آماده شده بود. نظامیان منظم و آراسته با شمشیرها و نیزه های تیز و براق ترس را در دلها می ریختند و شوکت و شکوه و اقتدار اموی را به نمایش می گذاشتند. یزید 400 تن از بزرگان، فرماندهان، سفیران مسیحی و شخصیت‌های نامور قریش را به ضیافت خیش خوانده بود. آنها که به کاخ آمده بودند، دیدند که یزید ابن معاویه با غرور و افتخار بر تخت نشسته و تاج گرانبها و جواهر نشان خیش را بر سر نهاده است تا بر سولت و شکوه ظاهری خود بیفزاید. نوشتند که پیش از ورود کاروان، زهر بن قیس فرمانده سربازان نگهبان کاروان و حاملان سرها برای تقدیم گزارش به قصر آمد. او یزید را به نصرت الهی و پیروزی و کشته شدن حسین بن علی و 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروانش مژده داد و گفت: ما از آنان خواستیم که یا بیعت کنند، تسلیم شوند و سر به فرمان عبیدالله نهند یا جنگ کنند. آنها از بیعت و تسلیم سر باز زدند و جنگ را برگزیدند. از این رو بامداد روز 10 محرم بر آنها تاختیم و آنها را از هر سو احاطه کردیم و کشتیم. سرهایشان را برای امیرالمؤمنین یزید آورده ایم و تنهای بی سرشان را رها کردیم تا آفتاب سوزان بر آنها بتابد و بادهای بیابان خاک و غبار بر آنها فرو بریزند. زهر در گزارش خود به یزید از شجاعت و پایداری امام و یارانش هیچ نگفت، بلکه در تهمت و تحریفی آشکار مدعی شد. حسین و یارانش از ترس ما به هر سو می گریختند و به تپه ها و گودی ها پناه می بردند. همهشان شبیه کبوترانی شده بودند که از ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده می شدند. یزید به آنچه می‌خواست رسیده بود و ابن زیاد و سربازانش آرزوی قلبی او را برآورده بودند، اما پسر معاویه نمی‌خواست ننگ خیشاوند کشی و قساوت و جنایت بر اهل بیت پیامبر را بر پیشانی خود ببیند. از این رو از همان آغاز مجلس دو هدف را در پیش گرفت. یکی این که در آنچه بر امام و یاران و اهل بیتش گذشته خود او را مقصر نشان دهد، دیگران که مسئولیت جنایت‌ها و خون‌های ریخته شده در کربلا را بر دوش ابن زیاد بیندازد و خود را بی گناه و بی اطلاع نشان دهد. از این رو نخستین واکنش منافقان را به سخنان زهر نشان داد. او با آنکه در دل از آنچه زهر می گفت شادمان بود، ولی با شنیدن گزارش او ابراز ناراحتی کرد و گفت:
ابن زیاد با چنین کاری در دل مردم تخم دشمنی کاشت.
یزید سپس دستور داد که زهر ابن قیس را از مجلس بیرون رانند و برخلاف رسم معمول به او هیچ مژدگانی و جایزه و پاداشی نداد. 70 روز قبل سید الشهدا در زرود 13 منزلگاه میان مکه و کربلا از این اتفاق خبر داده بود. امام پس از جذب زهیر بن قین به او از غیب خبر داده بود که زهر بن قیس سر مرا به امید جایزه برای یزید خواهد برد، اما یزید به او چیزی نخواهد داد. پس از اخراج زهر از مجلس، یزید لختی سر به زیر انداخت تا نمایش خود را کامل کند. سپس خطاب به دیگر فرماندهان کاروان اسرا گفت:
من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. اگر به جای شما خودم با او برخورد کرده بودم، از گناه او می گذشتم.
او سپس از ابن زیاد با لفظ پسر سمیه یاد کرد و او را لعنت فرستاد و با آه و بغضی دروغین این بیت را در حق شهیدان کربلا بر زبان آورد:
سرهای مردانی را شکافتیم که برای من بسیار عزیز بودند، زیرا آنها نافرمانی و ستمگری کرده بودند.
پس از این نمایش دروغین و ریختن اشک تمساح، وقت آن بود که اسیران کاروان را به مجلس بیاورند. امام سجاد علیه السلام و زنان و دختران حرم پیامبر در مجلس یزید چه صحنه‌هایی خواهند دید و میان آنها و یزید چه خواهد گذشت؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود.
Thank you.